آورا، نوشته کارلوس فوانتس، مترجم عبدالله کوسری، نشر نی، گوینده هادی مجتبوی. قسمت دوم. پیرزن خنده گوش خراش سر می دهد و به تو می گوید که چقدر از لطفت سپاسگزار است و می گوید که آن دختر تو را به اتاقت راه نمایی خواهد کرد. در فکر دستمزد 4000 پزویی هستی و اینکه کارت چقدر دلپذیر خواهد بود. آخر اینجور کارهای پژوهشی دقیق را دوست داری. کارهایی بی نیاز از تقلا و دوندگی یا ملاقات کسانی که حوصله‌شان را نداری. با این فکرها در پی دختر از اتاق بیرون می روی و در می آبی که باید او را با گوش دنبال کنی، نه با چشم. از پی خشخش دامنش می روی، خشخش تافته، و حالا آرام و قرار نداری که بار دیگر در چشمانش بنگری. به دنبال آن صدا در تاریکی از پله ها بالا می روی و هنوز به تیرگی خو نکرده ای. به یاد میاری که ساعت در حدود 6 بعد از ظهر است و از هجوم نور تعجب میکنی. آنگاه که آورا در اتاقت را باز میکند. در دیگری بدون قفل و کنار میرود و میگوید این اتاق شماست. یک ساعت دیگه برای شام منتظرتون هستیم. با همان خشخش نرم تافته میگذرد و نمیتوانی دیگر بار چهرهش را ببینی. در را میبندی و به شبکه شیشه‌ای بالای سر که به جای سقف است مینگری. از اینکه میبینی نور شبانگاهی در قیاس با ظلمت دیگر قسمت‌های خانه کور کننده است، لبخند میزنی. و باز وقتی که تشک تخت خواب فلزی مطلا را میازمایی، لبخند میزنی. آنگاه نگاهی به گرداگرد اتاق میاندازی. قالیچه پشمین قرمز، کاغذ دیواری زیتونی و طلایی، صندلی راحتی با روکش مخمل سرخ، میز تحریری قدیمی از چوب گردو با روکش چرمین سبز، لامپ‌های روی میز با پرتوی ملایم برای مطالعه شبانه‌ات و قفسه کتابی کنار میز در دسترس است. به سمت در دیگر می‌روی و چون آن را به فشاری باز می‌کنی، حمامی به سبک قدیمی می‌یابی. وانی چهارپایه با گلهای ریز که بر لعاب چینی نقش شده است. دستشویی با کاسه آبی رنگ، آبریزی به سبک قدیمی. در راه رو چسبیده به حمام خودت را توی آینه بزرگ و بیزی شکل گنجه لباس، آن هم از چوب گردو تماشا میکنی. ابروان پرپشت و لبان فراخ و برجستت را میجنبانی و نفست آینه را کدر میکند. چشمان سیاحت رو میبندی و چون چشم باز میکنی، آینه پاک شده است. نفس رها میکنی و دست بر موی سیاه و نرمت میکشی. بر نیم رخ موزون و گونه های لاغرت دست میگذاری و آنگاه نفسهایت دیگر بار چهرت را پنهان میکند. نام او را تکرار میکنی. آورا. دراز کشیده بر تخت دو سیگار دود میکنی. پس بر میخیزی. کت می پوشی و مویت را شانه می زنی. در را باز می کنی و می کوشی راهی را که از پی او پیموده ای به یاد آری. می خواهی در را باز بگذاری تا نور لامپ ها راه نمایت باشد. اما این نشدنی است. زیرا در با فشار فنرها پشت سرت بسته می شود. می توانستی با این در بازی کنی. گاهی به جلو، گاهی به عقب برانیش. این کار را نمی کنی. این خانه همواره در تاریکی خواهد ماند. و تو باید با دست سودن راه و چاه آن را بیابی و بازیابی. کورمال کورمال با دست هایی به تمامی گشاده راه خود را از کنار دیوار میابی و به تصادف کلید برق را میزنی. می ایستی و در میانه روشن آن تالار دراز خالی پلک برهم میزنی. در انتهای آن نرده ها و پلکان مارپیچ را میبینی. پایین که میروی پله ها را میشماری. کاری دیگر که در خانه خانم یورینته باید به آن خو کنی. چشمان سرخگون خرگوشی را میبینی که پشت به تو میکند و جست زنان دور میشود. پلهی به عقب برمیگردی. فرصت آن نداری که در راه روی پایین درنگ کنی. چرا که آورا شمعدان به دست کنار در نیمه باز با شیشه های رنگین به انتظارت ایستاده. لبخند زنان به سویش می روی، اما چون جیغ دردناک چند گربه را می شنوی می ایستی. آری، کنار آورا می ایستی و گوش تیز می کنی تا مطمئن شوی صدا صدای گربه است و آنگاه از پی او به مهمانخانه می روی. آورا می گوید صدای گربه هاست، این قسمت شهر پر موشه. از مهمانخانه رد می شوی. مبل هایی با روکش ابریشمی رنگ باخته، گنجه هایی با در شیشه ی حاوی مجسمه های کوچک چینی، ساعت های آهنگ نواز، نشان ها، گوی های بلورین، قالی هایی با نقش ایرانی، تابلوهایی با مناظر روستایی، پرده های مخملین سبز. آورا جامه سبز پوشیده. اتاقتون راحته؟ بله، اما من باید وسایلمو از جایی که احتیاجی نیست پیش خدمت رفته تا بیاردشون. نباید مزاحم شما می شدم. از پی او به اتاق نهارخوری می روی. اتاق نمناک و سرد می نماید. چهار دیوار پوشیده از چوب تیره رنگی است که به سبک گوتیک کنده کاری شده، با قوس های منبت کاری شده و گل و بوته های درشت. چون می نشینی می بینی که میز را برای چهار نفر چیدند. دو دیست بزرگ سرپوشیده و بطری کهنه قبار گرفته ای بر میز است. آورا سرپوش یکی از دیست ها را بر می دارد. بوی تند جگر و پیاز را که او در بشقابت می کشد فرو می دهی و آنگاه بطری کهنه را بر می داری و دو جام بلور تراشدار را از آن مایع غلیظ سرخ پر می کنی. از سر کنجکاوی می کوشی برچسب بطری شراب را بخوانی، اما غبار آن را محو کرده. آورا از دیس دیگر چند گوجه فرنگی کبابی در بشقابت می گذارد. به دو جای اضافی دو صندلی خالی می نگری و می گویی ببخشید، منتظر کس دیگه ای هستید؟ آورا همچنان سرگرم گذاشتن گوجه فرنگی در بشقاب است. نه، خانم کنسولو امشب کمی ناخوش هستند. با ما شام نمی خورند. خانم کنسولو؟ عمتون؟ بله، اون مایل بعد از شام شما رو ببینه. در سکوت غذا می خوری. شراب غلیظی را می نوشی و گهگاه نگاهی به این سو و آن سو می اندازی تا آورا نگاه های افسون شده بی اختیارت را نبیند. دوست داری خطوط سیمای این دختر را در ذهن ثبت کنی. هر بار که نگاه از او بر می گردانی فراموششون می کنی و نیروی تاب ناپذیر وامی داردت که دیگر بار بنگریش. او همچون همیشه چشم به زیر دارد. وقتی که در جیب کت به دنبال بسته سیگار می گردی دستت به کلید بزرگی می خورد. به یاد میاری و به آورا میگویی فراموش کرده بودم که یکی از کشوهای میزم قفله، کاغذهام اونجاست. و او زمزمه میکند پس میخواید بیرون برید؟ این را گلایه وار میگوید. خود را بازی میدهی و دستت را با کلید آویخته از یک انگشت دراز میکنی. کاری نداره، پیش خدمت میتونه بره فردا بیاردشون. اما او از تماس دستت میپرهیزد و همچنان دست در دامن خود دارد. سرانجام سرش را بلند می کند و تو دیگر بار در حواس خود تردید می کنی. گیجی خود. سرگیجی را که تأثیر آن چشمان سبز روشن و درخشان است به پای شراب می گذاری. و چون آورا برمی خیزی و دست بر پشتی چوبین صندلی گوتیک می گذاری. دل آن را نداری که دست بر شانه آریان یا سر بی حرکتش بگذاری. میکوشی بر خود مسلط شوی و چشم از او برگردانی، با گوش سپردن به جنبش نامحسوس در پشت سرت که لابد به آشپزخانه باز میشود. دایره متراکمی از نور برگرد شمعدان که میز و یک دیوار کنده کاری شده را روشن میکند و دایره تاریک بزرگی گرد برگرد آن. سرانجام دل آن میابی که برخیزی به سویش بروی، دستش را بگیری و حلقه کلید را همچون یاد بودی در پنجه نرمش بگذاری. پنجه‌اش را می‌بندد، به تو می‌نگرد و زمزمه می‌کند. متشکرم. آنگاه برمی‌خیزد و شتابان از اتاق بیرون می‌رود. سیگاری آتیش می‌زنی و لذتی احساس می‌کنی که پیش از این در نیافته‌ای. پادراز میکنی، سیگاری آتش میزنی و لذتی احساس میکنی که پیش از این در نیافته ای. لذتی که میدانستی بخشی از توست، اما تنها اکنون آن را به تمامی در میابی، رهایش میکنی، آشکارش میکنی، چرا که این بار میدانی پاسخی خواهد یافت، گم نخواهد شد. و آورا گفته که خانم کنسوئلو منتظر توست، بعد از شام منتظر توست. اتاق نهارخوری را ترک میکنی و شمعدان در دست از مهمانخانه و راه رو میگذری. نخستین دری که میابی در اتاق اوست. با پشت انگشت به در میکوبی اما پاسخی نمیآید. در را میکوبی. پس در را به فشاری باز میکنی، چرا که او به انتظار توست. با نوک پا وارد میشوی و زمزمه میکنی. خانم؟ خانم؟ صدایت را نمیشنود، چرا که در برابر دیوار پوشیده از اشیاء مذهبی زانو زده است. سر بر مشتهای بسته تکیه داده. از دور میبینیش. آنجا در لباس خواب پشمی خشن زانو زده. سرش در شانه های باریک فرو رفته. حتی بی ذره گوشت. همچون تندیسی از قرون وسطا. پاهایش چون دو چوب خشک ملتهب از باد سرخ. در فکر سایش مدام آن پشمینه خشن با پوست او هستی که ناگاه مشتهایش را بلند می کند و به ناتوانی در هوا می جنباند. گویی با تصویری در نبرد است که تو چون با نوک پا نزدیک می شوی باز می شناسیشان. مسیح، باکره، قدیس سباستیان، قدیس لوسیا، ملک مقرب میکائیل و شیاطینی نیشخند بر لب بر پرده باسمه‌ای قدیمی. تنها چهره‌های شاد در این شمایل‌های اندوه و خشم. شاید از آن روی که چنگال در گوش دوزخیان فرو کرده اند، دیک‌های آب جوشان بر ایشان می‌ریزند، به زنان تجاوز می‌کنند، مست می‌شوند، از همه آزادی‌هایی که بر قدیسان حرام است بهره می‌جویند. به تصویر میانی نزدیک می‌شوی که محصور است در اشک‌های بانوی غمگین ما. خون خداوندگار مصلوب ما، شادمانی شیطان، خشم ملک مقرب، اندرونه محفوظ در شیشه الکل، قلب نقره‌ای. خانم کنسولو زانو زده آنان را با مشت تهدید می کند و بریده بریده کلماتی بر زبان می آرد که چون نزدیک تر می شوی می شنوی. فرار است، ای شهر خدا، ای سروش، در شیپورت بدم، آه تا دنیا بمیرد چقدر طول می کشد. چندان بر سینه‌اش می کوبد که با حمله سرفه در برابر شمایل ها و شمع ها فرو می غلطد. آرنج هایش را می گیری و بلندش می کنی و چون آرام آرام به تختش می رسانی از جسته کوچک او در شگفت می شوی. گویی دختری خورد سال است، خمیده، کم و بیش تا شده. در میابی که بی کمک تو می بایست خود را چهار دست و پا به تخت می رساند. کمکش می کنی تا بر آن تخت عریض با خورده های نان و بالش های کهنه بخوابد. رویش را می پوشانی و به انتظار می مانی تا نفسش حالت طبیعی بگیرد و در این دم اشکی بی اختیار از گونه های خشکیدهش فرو می ریزد. ببخشید، ببخشید آقای مونترو، برای پیرزنها چیزی نمی مونه مگر لذت عبادت. لطفاً دست مالمو بدید. خانم آورا گفت که بله البته، من نمیخوام وقت تلف کنم، باید تا اونجایی که ممکنه زودتر شروع کنیم. متشکرم. پیرزن دست به یقنش میبرد، دکمش را باز میکند و سر فرو میافکند تا نوار ارغوانی رنگ باخته ای را بیرون بکشد و به تو بدهد. نوار سنگین است، زیرا کلیدی مسین از آن آویخته است. این گوشه. چمدون باز کنید. کاغذه سمت راست رو که روی کاغذه دیگه است اینجا بیارید. دورش نوار زرد بسته. آه بله. مسئله اینه که من به تاریکی عادت کردم. سمت راست من. همینطور برید تا به چمدون برسید. دورمونو دیوار کشیدن آقای مونترو. چهار طرف منو ساختمون بالا بردن و جلوی نورو گرفتن. سعی کردن منو وادار به فروش کنن. اما تا زندم نمی فروشم. این خونه برای ما پر از خاطر است. مگر مردم از اینجا بیرون ببرن. بله همینه، متشکرم. میتونید مطالعه این قسمت رو شروع کنید. قسمت‌های دیگر رو بعد میدم. شب بخیر آقای مونترو. متشکرم. ببینید شمع خاموش شده. لطفاً بیرون اتاق روشن کنیدش. نه، کلید پیشتون باشه. به شما اطمینان دارم. خانم، اون گوشه یه لونه موشه. موش؟ من هیچ وقت به اون گوشه نمیرم. بهتره گربه ها رو به اینجا بیارید. گربه ها؟ چه گربه ای؟ شب بخیر. میخوام بخوابم. خیلی خستم. شب بخیر. پایان قسمت دوم.